دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنید میوادستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یزدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران به دنبال جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، شامگاه جمعه همچنان مردم ایران به خیابون‌ها اومدند، تجمع اعتراضی برگزار کردند و مانند شب و روزهای گذشته با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. در همین زمینه با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی، و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از اونها پرسیدم که با توجه به سرکوب همه جانبه معترضان توسط نیروهای امنیتی در سالهای گذشته، آیا روند برخورد حکومت این بار با معترضان تغییر خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی اساساً یه رژیمی نیست که دربارش گفت قوانینی وضع کرده برای اینکه این قوانین بخواد مثلا سختگیری کنه علیه مردم یا امثال هم. جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز بر اساس حکومت ولایت فقیه و رژیم اسلامی همه رفتار و حرکاتش اصلا تابع قانون نیست و هر تصمیمی که رهبر بگیره و باند حاکم بگیره باید اجرا بشه. خب حالا علت سختگیری های اخیر اینه که مردم روز به روز بیشتر، مقصودم زنان ایران هست، به خصوص در مورد حجاب، روز به روز زنان ایران بیشتر با حجاب اجباری اسلامی مخالفت کردند. روز به روز این حجاب که شده اساس حیات جمهوری اسلامی بیش از پیش زیر سوال بردن و خب جمهوری اسلامی جوابی نمیتونه جز سرکوب بده. توی این سالها مرتبا سعی کرده یه راههایی پیدا بکنه که جلوی این تصمیم جامعه زنان که مرتبا علیه حجاب اجباری حرکت میکنن، حرف میزنن، عمل میکنن بگیره و موفق نمیشه و خب سعی کرده خشونت بیشتری به خرج بده برای این کار. در برابر این خشونت هم میبینیم که مردم ایران آنچنان حرکت کردن گسترده با تظاهرات سراسری عمومی و آتش زدن در واقع حجاب در که تمام دنیا عملا شاهدش هستن، یک حرکت عظیمی به وجود اومده. بنابراین روشن جمهوری اسلامی جوابی جز سرکوب نداره و علتش پیشرفت هرچه بیشتر مردم ایران و اینکه زنان دیگه زیر تبعیض و ستم نمیخوان زندگی بکنن و به خصوص با حجاب اسلامی که اساس حکومت اسلامیست مخالفن و این در واقع جنگ بین ملت و یک حکومت تروریستی ارتجایی اسلامی ادامه داره به نظر من تا موقعی که این حکومت آخرین رمقاش از دست بده.
آقای علی جانی، شما چی فکر میکنید در ادامه اعتراضات سراسری ایران سیاست جمهوری اسلامی ایران این بار به چه سمتی حرکت میکنه؟
نکات رو آقای کشگر فرمودن، من در ادامهش در واقع بخوام بگم جمهوری اسلامی هرچند اعتراض ندیده نیست اما با یه پدیده جدیدی مواجه شده. حالا زود میدونم، دقیق نمیدونم بگم با یک انقلاب، اما با یک زلزله اجتماعی بزرگ مواجه شده. همونطور که آقای کشگرم گفتن جغرافیای بسیار وسیعی رو در بر گرفته، دومینوی اعتراضات به سرعت داره پیش میره. این در واقع نیروی سرکوب رو باعث میشه که خسته بشه، اصلا نیرو کم بیاره. جمهوری اسلامی هم به علت دوگمه ها و شعارهای خودش، این دوگمه هاش مانع بلوغ مدیریتیش میشه. ببینید برای ورود زنان به ورزشگاه اینا چقدر در واقع هزینه میپردازن و چقدر اذیت و آزار کردن زنان ایران. تصمیمات بزرگ نیاز به آدمهای بزرگ داره که جمهوری اسلامی نداره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی مغزشویی و فریبکاری برای نیروی سرکوبش هم سخت شده. یک کلیشه هایی قبلا می ساخت، کمونیست یعنی خدا نیست، فدایی‌ها یعنی خرمن آتش می‌زنن، کردها سر می‌برن، بهائی‌ها جاسوسن. اینها دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی مواجهه گفتمانی رو باخته، بازی مشروعیت رو باخته، اما به لحاظ نیروی اجتماعی سرکوب، خب یه بخشی نیروی سرکوب داره. شبکه نماد جمعه‌اش که از همه شروع کردن، مداها، بسیجی‌ها، ولی یه تجربه هم داره، تجربه آمان 98 که تجربه بسیار پرهزینه‌ای برای جمهوری اسلامی بود. از اون به بعد دست سرکوب یه مدار لرزیده. تا حد امکان، این تا حد امکان رو توی گیون بگم، سعی میکنه سرکوبهاش مدیریت شده و کم هزینه تر باشه. ما تو تجربه خوزستان و اصفهان این رو دیدیم. اما در این حال وقتی که این موج شدید بشه، جمهوری اسلامی به همون خوی ددمنشانش برمیگرده و فریبکاری رو کنار میذاره. قطع اینترنت، بازداشت فعالان، برخورد با سلبریتی‌ها و بالاخره شلیک به سمت مردم. اینا چیزای تکراری است که ما در واقع میبینیم. حالا تشکل نیافتگی و عدم سازماندهی و یه نوع خیزش بی سری که این حالتی که این جنبش داره و نقطه ضعفش هم هست، الان فقط به لحاظ امنیتی میگم به نقطه قوتش تبدیل شده. یعنی اینها نمیدونن با کی و چی طرفن. اینی که دیوانوار مرتب دارن افراد مختلف رو دستگیر میکنن، اما پیشبینی آینده کوتاه مدت هنوز زوده تا ببینیم که این مجموعه کنش و واکنش ها حکومت رو به کجا میرسونه و مردم در چه عرصه جدیدتری وارد خواهند شد.
آقای کشتگر، گروهی از افراد نزدیک به حکومت بعد از نماز جمعه در بعضی از شهرستان ها در پی اعتراض به حوادث اخیر از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب راهپیمایی کردند. چقدر این نوع راهپیمایی ها میتونه در مقابل اعتراضات مردمی قرار بگیره و مردم رو تحت تاثیر قرار بده؟ میخوام بگم که جلوی مردم رو میتونه بگیره آیا این نوع راهپیمایی ها؟
منم ضمن تأیید صحبت های جناب آقای علیجانی در این مورد خدمت شما عرض میکنم که این در واقع که شیوه بسیار نخنما و کهنه است که بارها تکرار کردن و هیچ اهمیتی هم نداره و اتفاقا فقط خود نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی و عقب مونده ترین نیروهایی که شاید یه درصد کوچیکی از جامعه رو تشکیل میدن و از قبل جمهوری اسلامی زندگی میکنن و تو سرکوبا شرکت دارن، اینا هستن که آمدن و این راهپیمایی ها رو که از طرف سازمان جمعه ساماندهی شده بود پیش بردن امروز و به نظرم حرکتی بود که گسترده نبود. البته تلویزیون و اون زوایایی که عکس میگیرن و اینا که همه میشناسن که چجوریه و در برابر موج حرکت عظیمی که دنیا را به تحسین واداشته و تمام رسانه‌های بزرگ جهان شب و روز دارن راجع بهش صحبت میکنن و حمایت بین المللی را برانگیخته و این باعث امیدواری برای خود مردمی که دارن مبارزه میکنن تو صحنه هست و به نظر من هیچ تأثیری نداره. اگر سرکوب‌های خونین توانست تأثیری در اینجور تظاهرات و حرکات مردم علیه این رژیم ضد مردمی بذاره، اینجور حرکات و حرکاتی که از نماز جمعه ها آغاز میشد هم میتونه تأثیر بذاره که به هیچ وقت نمیذاره. اما این حرکت یه ویژگی های خاصی داره. ضمن گستردگیش به تمام نقاط ایران، مسئله زن و خواسته های زنان محورشه و به نظر من در آینده این مسئله ادامه خواهد داشت. حتی اگر این حرکت فروکش بکنه، به زودی از نو سر بلند میکنه و مردم زیر بار حجاب اسلامی نمیرن. زیر بار حجاب اسلامی نرفتن هم یعنی به نوعی نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط. این ویژگی که زنا موی خودشونو میچینن و یا اینکه حجابو که عرض کردم آتیش میزنن و مهمتر از هر چیز بخشی از نیروهای سرکوب تبعیت نکردن از سرکوب مردم که دو تا موردش توی رسانه‌های مختلف تو شبکه‌های اجتماعی آمده و نشون داده شده، یکی در جنوب تهران و یکی هم در تبریز. و اگر نافرمانی این نیروهای انسانی، بالاخره اینا خواهران و برادران و خانواده های خودشون هستن، همسایه ها هستن، چشم در چشم هم دارن هر روز، اگر قرار باشه که پایگاه های به حساب پاسدارا، یعنی در واقع توده های پاسدار، نه فرماندهانش که معلومه که معلوم الحال و مشخصن، و باز سربازا و بخش های پایینی نیروهای انتظامی که بایستی نقش سرکوب بگیرن که نافرمانی بکنن، ماشین سرکوب رژیم تو گل میشینه و اون وقت دیگه کار این رژیم تمومه، چون به محضی که چاقوی سرکوب کند بشه جمهوری اسلامی نابود میشه.
آقای علی جانی شما چی فکر میکنین؟ آیا این سیاستی که حکومت در پیش گرفته، این راهپیمایی‌های حکومتی میتونه جلوی این اعتراضات رو بگیره، به خصوص اعتراضات زنان رو که آقای کشتگر هم بهشون اشاره کردن؟
در همین حدی که الان هست که خب به هیچ وجه نمیتونه بگیره. راهپیمایی از نماز جمعه، محل نماز جمعه در دانشگاه تهران تا میدان انقلاب یه فاصله چند ده متری که اصلا مسخره است. با بخوام تظاهراتی که حکومت در 9 دی بسیج کرد و اینا، یعنی قدرت بسیجگری هم الان در اون حد نداره. همونطور که آقای کشگر هم اشاره کردن، نوع اختلاف در اون نیروهای سرکوب هم دیده میشه. حتی یک فردی به اسم محمد پاداش که تو سایت کانال اماریو مطلب می‌نویسه، یه مطلب جدیدی نوشته که در بعضی از شهرستان‌ها نیروهای مردم و نیروهای سرکوب با هم فامیلن، با هم آشنان، وسط دعواهای خود حال احوال پرسی هم با هم میکنن. این اشاره به یه واقعیتی داره. هرچند آقای خامنه‌ای و فرمانده به اصطلاح شعبان بی مخاو و حسن رعیت‌های اختلاسگرش ممکنه بسیج بکنه، ولی این بعیده دیگه جواب بده، مگر تصب کشتار بزنه. بازم جمهوری اسلامی در دهه 60 خب با سازمان‌ها و نخبه‌های سیاسی فکری مواجه بود، جمعای کوچکتری نسبت به اکثریت مردم بودن، با شلاق و شکنجه و اعتراف و گرفتن خانه تیمی و اینها رو سرکوب کرد. دهه 70 عمدتاً با نشریات و نهادهای مدنی مواجه بود که اومد گروه های فشار رو انداخت، قتل های زنجیری رو انداخت و بالاخره با احکام قضایی زنجیری سکت مهار بکنه. اما دهه 90 با نهادهای صنفی مواجه شد، معلمان، کارگران، بازنشستگان و همچنین با اعتراضاتی که با توده‌های مردم مواجهه. نهادهای صنفی رو سعی کرد موازی سازی بکنه، بازداشت و حبس بکنه سرانشون رو، یه مقدار برخوردهای خیابانی بکنه، بازداشت‌های موقت بکنه. اما با این پدیده جدید واقعا به چه کنم چرا افتادن. من فکر میکنم این دفعه این اعتراض وسیع با توجه به اینکه موضوعش هم که کشگر اشاره کردن موضوعی است که راجع به کلیت زنان جامعه است، از جمله زنان و دختران همین مسئولین، همین نیروهای سرکوب، حالا بدنشون نه فرماندهانشون، این نیروی وسیع در درون حکومت هم شکاف اختلاف میندازه. حتی شایعاتی شنیده شده، ممکنه دروغ باشه، برای مثلا تطهیر مشتبه خامنه‌ای باشه که مثلا مشتبه خامنه‌ای سر کار بیاد یک سری اصلاحات بن سلمانی را خواهد انداخت. حالا من این شایعه رو نمیدونم درست یا غلط، ولی منشأش نشون میده که خود اونام فهمیدن که اکثریت جامعه با این نوع رفتارها که گره خورده با هویت و ایدئولوژی و مشروعیت جمهوری اسلامی مسئله دارن. جمهوری اسلامی با رفتارهای خودش باعث شده کف خواسته ها که نفی حجاب اجباری هست، با سقف خواسته ها که نفی حکومت جمهوری اسلامی و حکومت دینی هست به هم گره بخوره. آیا این گره رو میتونه جمهوری اسلامی باز بکنه؟ من بسیار بعید میدونم.
آقای کشتگر، پیرو صحبت آقای علیجانی، عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی هم گفته برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمیشه. یعنی خواسته که یک ذره حکومت آرومتر عمل بکنه. این شکاف بین حکومت در آینده رفتاری اونها چه تأثیری داره؟
ببین، معمولا حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های خودکامه سرکوبگر شدید شبیه جمهوری اسلامی همیشه وقتی که با اعتراضات وسیع مردم و مداوم مردم روبرو هست و عملا دیده میشه که دیگه فاصله بین مردم و اون رژیم ها به مرحله رسیده که هر لحظه ممکنه یه قیام عظیم و یه نافرمانی مدنی و یه اعتصابات سراسری اینا همه با هم همراه بشن و رژیم رو ساقط کنن، در چنین شرایطی معمولا این یه قاعده است که در درون رژیم ها شکاف افتاده میشه و این شکاف کمک میکنه اتفاقا به گسترش مبارزات مردم، به امیدوار شدن مردم و روحیه گرفتن مردم و تضعیف روحیه رژیم حاکم. و اتفاقا این شکاف معمولا سبب میشه که نیروهای سرکوب حساب کنن که خب فردا که این رژیم نبود ما با چه سرنوشتی روبرو میشیم، ما که امروز گلوله میبندیم مردمو، فردا خب سرنوشت ما پس اعدامه دیگه. بنابراین تردید میکنن و خود این تردید سبب میشه که همینجوری که عرض کردم ماشین سرکوب یواش یواش به نحوی تو بگل بشینه و اون وقت رژیم ساقط بشه. من اینو میبینم، این حرکت عظیم گسترده که زن و مرد همه در کنار هم از هر فکر و عقیده و اندیشه ای، اصلا دیگه اینم اتفاقا باید اپوزیسیون ایران هم یاد بگیره، اپوزیسیون ایران هم یاد بگیره، اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج، که اینایی که میان کف خیابون مبارزه میکنن و فریاد آزادی میکشن و علیه حجاب اسلامی مبارزه میکنن، اینا درشون دیگه صحبت این که کی چه دینی داره، چه مذهبی داره، مذهبی داره یا نداره، کدام گرایش سیاسی داره، از این حرفا نیست. همه با همند و اتفاقا یه پیام برای همه نیروهای سیاسی که این با هم بودنم یاد بگیرن. من فکر میکنم که قطعیه که در درون رژیم همکنون شکاف آغاز شده و در درون بدنه نیروهای سرکوب هم شکاف آغاز شده و این شکاف با تداوم مبارزه مردم روز به روز بیشتر میشه.
آقای علی جانی، با توجه به این که به قول مردم دهه 80 اومدن بیرون و اونا دیگه شاید مذهب مد نظرشون نیست و میخوان که زندگی بکنن، مذهب دیگه براشون جایگاه خاصی نداره، اونا مبارزه مدنی دارن میکنن، نظر شما نسبت به این ماجرا چیه؟
بله، ببینید، شعار زن، زندگی، آزادی یک شعار معطوف به زندگیه. تو جنبش سبدم همین بود، یعنی جنبش سبدم بدنش، حالا رأسش رو کار نداریم، بدنش یه بدنی سکولار بود، همه بودن مذهبی غیر مذهبی. الان هم همینطوره، ببینید با حجاب هم میاد علیه حجاب اجباری تظاهرات میکنه. یک ویدئوی پخش شده که یک خانم با حجابی درگیر میشه، جلوی پلیس رو میگیره و پلیس اون خانم رو در واقع زیر مشت و لگد و باتون میگیره. بنابراین نوعی همسویی و همصدایی در مردم پیش اومده که آقای کشکر هم گفتن این واقعا درس آموز حکومت، هم برخلاف اون چیزی که آقای زرگا میگفته، یا باید سر جاش بیسته، دست به خشونت بزنه، عرض لوباشو بکشه وسط. متاسفانه میشود گفت یک کهریزک زنان را بندازه برای اینکه زنها، دخترها و خانواده رو بترسونه، یا باید این مسیر رو بره، یا نه همون عقب نشینی دومینووار رو شروع بکنی که این عقب نشینی دومینووار به گذار و تغییر کامل منجر خواهد شد. اون چیزی که هاشمی در دهه 60 گفت بود ما اشتباه شاه رو نمی کنیم، حالا جمهوری اسلامی یه چیزی رو مثل مقابله با غرب و آمریکا و مسئله حجاب رو برای خودش ناموسی کرده و از اینا کوتاه بیاد، در واقع پایگاه اجتماعیش رو از دست میده. و من مسیر رو حالا نه به صورت شتابان ولی به صورت به تدریج به این سمت میبینم، حکومت مرتب از بالا در حال ریزشه و از پایین هم توسط جنبش‌های مختلف اجتماعی در حال فرسایشه. حالا جمهوری اسلامی دیگه تو زمینشه، آیا میخواهد به یک تحول و گذار مسالمت‌آمیز تن بده یا به یک تحول و گذار انقلابی؟ این چیزیه که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه. ولی تا موقعی که عبدالله آقای خامنه‌ای سر کار هست، بعید میدونم که آقای خامنه‌ای انعطاف نشون بده. مردم ما گروگان یک پیرمرد لجباز شدن، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی.
آقای کشتگر، گروهی از افراد بین المللی سرشناس، افراد سرشناس هنری، ورزشی، سیاسی در مورد اعتراضات سراسری ایران در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن و گفتن که ما می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم و صدای مردم ایران رو به کشورهای دیگه برسونیم. این حمایت‌های خارجی روند اعتراض مردم رو به کجا می‌رسونه؟
من ضمن تایید صحبت‌های جناب آقای علی جانی در مورد این مسئله میخوام بگم که شاید حتی در جنبش سبز هم که بهار عربی هم ازش به نوعی الهام گرفت، این همه وسعت حمایت جهانی، شخصیت ها و هنرمندان جهانی و در ضمن در مورد خودمون هنرمندان داخلی، ورزشکاران داخلی، سلبریتی‌ها، همه آمدن و حالا به جز استثنای آتی حمایت میکنن و سینماگرها همه. و این مسئله باز توی رسانه‌های جهانی منعکس شده. مثلا تلویزیون‌های فرانسه یا CNN یا بقیه تلویزیون‌های آمریکایی همه جا صحبت از این حمایت وسیع هست که در داخل و خارج شخصیت‌ها و چهره‌های هنری و ورزشی آمدن وسط و حمایت می‌کنن از این خواسته‌ها. بنابراین این به معنای اینه که بسیار بسیار این جنبش ریشه دار هست و مورد حمایته، و هر چی بیشتر مورد حمایت باشه طبیعتاً روحیه کسانی که تو این جنبش مبارزه میکنن قوی تر میشه و حمایت جهانی به این شکلی که هر پنج قاره جهان الان رسانه هاشون به نوعی منعکس میکنن مبارزه مردم ایران و شخصیت ها و چهره های بین المللی، سیاست مداران بین المللی به این شکل، مثلا فرض کنین آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و یا در آلمان، در بریتانیا، در استرالیا، همه جا رهبران این کشورها و شخصیت هاشون از این جنبش حمایت کردن و میگن این یک خواست خیلی مشروعیه که جزئی از پیش پا افتاده ترین مسئله حقوق بشره که زنان ایران ازش دفاع میکنن و میخوان. و خب رژیم جمهوری اسلامی، من سوالم اینه که اگه داعش تو ایران بود مگه بدتر از جمهوری اسلامی عمل میکرد؟ حالا حتی میگن طالبان هم از جمهوری اسلامی انتقاد کرده. بنابراین وضع جمهوری اسلامی بسیار بده و به نظر من وضعیت بین المللی جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان در داخل و خارج بسیار خوبه.
گفتگویی بود با علی کشکر، تحلیلگر سیاسی، و رضا علیجانی، فعال سیاسی. و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال اوروگوئه را با یک گل شکست داد. این مسابقه در اردوی تیم ایران در اتریش برگزار شد و شاگردان کارلوس کیروش با به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول با گل دقیقه 79 مهدی طارمی تیم قدرتمند و پرمهره اوروگوئه را مغلوب کردند. تیم ایران در ابتدای این مسابقه با علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، حسین کنانی، شجاع خلیلزاده، ابوالفضل جلالی، سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج‌صفی، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی و سردار آزمون به میدان رفت و در نیمه دوم هم امیر عابدزاده، احمد نوراللهی، وحید امیری، مهدی طارمی، علی قلی‌زاده و کریم انصاری فرد به عنوان یاران تعویضی به میدان آمدند. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی خود در اتریش روز سه‌شنبه آینده 5 مهر ماه یک بازی تدارکاتی دیگر با تیم ملی فوتبال سنگال در دستور کار دارد. از شهر رشت خبر آمده مازیار سلمانیان، یکی از اعضای کانون هواداران تیم فوتبال سپیدرود این شهر، در جریان اعتراضات مردمی شهر رشت با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی کشته شد. همچنین امیر محمد مظلوم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال جوانان ایران و تیم داماش گیلان، هم در تظاهرات اعتراضی مردمی در شهر رشت با گلوله ماموران نیروی انتظامی مجروح شده است. اما با وجود سختگیری نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، حمایت برخی از چهره‌های ورزشی از اعتراضات مردمی چند روز اخیر، روز گذشته هم ادامه داشت. علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در تازه ترین توییت خود روز جمعه با اشاره به قطع شدن اینترنت توسط مسئولان جمهوری اسلامی در ایران نوشته سال 57 هم مثل الان اینترنت نبود، ولی مردم با هم مثل امروز متحد بودند. در مسابقات روینگ قهرمانی جهان در جمهوری چک روز جمعه، نازنین ملایی، پاروزن ملی پوش ایران، در فینال روینگ تک نفره سبک وزن در رتبه 8 جهان قرار گرفت. روز جمعه همچنین در بخش مردان امیر حسین محمدپور در همین ماده 14 شد. و تیم ملی فوتبال آمریکا، یکی از حریفان تیم ایران در جام جهانی 2022، روز جمعه در ورزشگاه شهر دوسلدورف در آلمان در یک دیدار تدارکاتی با 2 مغلوب تیم ملی فوتبال ژاپن شد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی 2022 قطر روز 8 آذر ماه سال جاری به مساف یکدیگر خواهند رفت. ایران و آمریکا به همراه ولز و انگلیس در گروه دوم جام جهانی در کنار یکدیگر قرار دارند. جام جهانی 2022 قطر از روز 29 آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این مجله رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون شب و روز خوبی رو آرزو داریم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به همبستگی تشکل‌های کارگری و صنفی با تجمع‌های اخیر در اعتراض به جانباختن مهسا امینی به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی اختصاص دارد. پس از گزارش اخبار را خواهید شنید. در پی جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت در گشت ارشاد، اعتراض‌های گسترده‌ای در ده‌ها شهر ایران آغاز شد. همراه با آن تشکل‌های مستقل معلمان، کارگری و بازنشستگان با محکوم کردن سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها حمایت کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به جانباختن مهسا امینی نوشت که این موضوع موجی از همبستگی ملی و جهانی را در محکومیت این قتل به دنبال داشت و شگفتی خارق‌العاده‌ای خلق کرد. این تشکل صنفی ضمن پرداختن به انتشار اخبار دروغ درباره مهسا امینی افزود، مظلومیت قتل مهسا انفجار خشم را در سراسر ایران تکثیر کرد و موجب شد تجمع‌های اعتراضی خودجوشی در محکومیت قتل او شکل بگیرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره برخورد سرکوبگرانه با تجمع‌ها و کشته شدن شماری از معترضان از جمله در شهرهای کردنشین اضافه کرد، در شرایطی که تصاویر حضور پررنگ نیروهای امنیتی را با ماشین آبپاش و سلاح در برخی از خیابان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد، حاکمیت از طریق اخبار دروغ و نخنما می‌خواهد از آن را منحرف کند. این تشکل ضمن حمایت از اعتراض‌های مردمی در روزهای اخیر به حاکمیت هشدار داد که دست از تقابل با مردم و سرکوب هموطنانش بردارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تأکید کرد که طوفان خشم لایه‌های مختلف جامعه را در نورد دیده است و نوشت سرکوب معترضان، نادیده گرفتنشان و وارونه نمایی و تحریف وقایع تنها بر تعمیق این خشم می‌افزاید، زیرا که سرکوب هرگز نمی‌تواند و نتوانسته است مشکلات عدیده ی حاکمیت را حتی به صورت میلیمتری حل و فصل کند. این شورا خواستار بازگشت به قانون، پایان دادن به خودکامگی، شفافسازی سیاسی و اقتصادی، انهدام باندهای مافیایی در اقتصاد، پایان غارت سرمایه ملی، مشارکت همه گروه‌های سیاسی و عقیدتی در ساختار کلان تصمیم سازی، رفع تبعیض‌ها و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی و برپایی کامل عدالت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و معرفتی شد. در پایان این بیانیه آمده است مطبوعات، احزاب و اصناف آزاد و در یک کلام حاکم شدن مردم بر سرنوشت خود مهر پایان همه نارضایتی های جمعی و عمومی است و هیچ راه و راه حل بجز این نکات نمیتواند ملت معترض را خاموش کند. همچنین 4 تشکل بازنشستگان در بیانیه مشترکی با انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل آنچه در این 4 دهه بر سر ایران و مردم آورده است نوشتند روند جدال ما و میلیون‌ها تن از فرزندانمان در موقعیت تاریخ‌ساز دیگری قرار دارد. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان مستقل تهران و گروه اتحاد بازنشستگان با تأکید بر اینکه جدال‌ها قطعی و دوران تعیین تکلیف سر رسیده است افزودند جدال مردم برای رها شدن از همه نکبت فقر، سرکوب، تهجر، غارتگری و فساد در مقابل قدرتی است که برای بقا و استمرارش به اسلحه و ثروت اتکا دارد. اما وضعیت به گذشته باز نخواهد گشت. این چهار تشکل بازنشستگان اضافه کردند که نه برای چانه‌زنی و نه تنها برای مقابله با حقارت‌های قوانین ضد کارگری که برای زندگی‌های به غارت رفته ایشان و برای خلاصی از همه قوانین و ساختارهای ضد انسانی و برای رفاه و آزادی به میدان قطعی جدال خواهند آمد. آنها در پایان نوشتند نه تنها و هر لحظه در صفوف اعتراضات مردم خواهند بود، بلکه بزرگترین جنبش اعتراضی 99 درصدی های جامعه را در خیابان به جلو خواهند برد. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس اشاره می‌کند که اعتراض‌ها در ایران در ادامه اعتراض‌هایی است که در 30 سال اخیر در جریان بوده است.
یعنی اعتراض این نیست که فعل بداهه یک اتفاقی افتاده و این اعتراض صورت گرفته. هرچند که در این اعتراض ما شاهد این هستیم که خواست پوشش اختیاری در رأس قرار گرفته، بالا قرار گرفته، اما شرکت کنندگان در این اعتراضات معترض به تبعیض هستند، معترض به بیکاری هستند، معترض به گرانی هستند، معترض به اختلاس هستند، معترض به اعدام هستند که جامعه صورت میگیره. به عبارت دیگه همین اعتراضاتی که توی مدارس در سالهای گذشته صورت گرفته، در واحدهای تولیدی و خدماتی صورت گرفته، یا تظاهرات بازنشستگان در خیابان یا اعتراضات دیگری علیه اختلاس، علیه اعدام صورت گرفته، اینا همه با هم دیگر در ارتباط هستند و به صورتی که این جنبش اعتراضی امروز نسبت به سالهای گذشته در این برهه با فسعت بیشتر، با سازماندهی بیشتر، گستردگی بیشتر و همبستگی بیشتری داره رخ میده. اون بیانیه‌ای هم که در رابطه با تشکل‌های مستقل کارگری، یعنی چه کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی، معلمان و بازنشستگان در این رابطه صادر شده، بار دیگه نشون داده که تشکل‌های مستقل این یک تشکلی هستند که از منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگران دفاع میکنند. به اینکه این تشکل‌های صنفی هستند و در چارچوب بهبود وضعیت معیشتی فقط باید اقدام بکنند، در عمل نشون دادن که این تعریف از تشکل‌های مستقل کارگری درست نیست و همین اقدامی که در عمل صورت میگیره تعریف واقعی تشکل‌های مستقل کارگری.
در بیانیه دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با محکوم کردن قتل مهسا امینی نوشت: مردم ستم دیده در کردستان و دیگر شهرهای ایران، دانشجویان و زنان مبارز با اعتراض‌های خود نشان دادند که در مقابل این کشتار سیستماتیک خواهند ایستاد. به تأکید این تشکل، زنان و مردان ستم دیده می دانند که با اتحاد و همبستگی و مبارزه مدام می توانند به ظلم، ستم و تبعیض پایان دهند تا دیگر اربابان زور و ستم نتوانند فرزندانشان را به قتل برسانند. کانون مدافعان حقوق کارگر نیز نوشت: قتل مهسا امینی جنبش اجتماعی ایران را از خشم به سازماندهی تبدیل کرد و افسود داستان قتل ژینا تجسم جامعه است که هر روز زنانش با سرکوب بیدار می شوند. این تشکل کارگری با اشاره به نقض حقوق زنان پس از انقلاب بهمن 57 تا کنون و سرکوبشان توسط حکومت جمهوری اسلامی اضافه کرد: اینان به خیال خود با ایجاد فضای رعب و وحشت چون دهه 60 می‌خواهند بار دیگر مردم را به سکوت و خاموشی وادار کنند. کانون مدافعان حقوق کارگر در بخش دیگری از بیانیه‌اش نوشت: قتل مهسا امینی در برهه‌ای از تاریخ اجتماعی اتفاق افتاده که دیگر جامعه به دو قطب تقسیم شده است، و اضافه کرد: مردم با هر جرقه آتش خشمشان شعله‌ور خواهد شد. این تشکل کارگری تأکید کرد که زنان یکی از اصلی ترین نیروهای مبارزه با ظلم و ستم و دگرگونی جامعه ایران هستند. به نوشته بیانیه، اعتراض‌های سازمان یافته در جامعه نشان می‌دهد که برگی زرین در حال رقم خوردن است و با مبارزات زحمتکشان برای آزادی زنان گره می‌خورد و همه در این مسیر در کنار هم هستند. مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
اعتراضاتی که امروز در ایران در حال وقوع هستش فقط به جنبش زنان مربوط نمیشه. قتل مهسا در ادامه قتل ستار بهشتی به عنوان بخشی از بدنه کارگران معترض و بکتاش آبتین به عنوان نویسنده معترض و همه کسانی که در این سالها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند داره اتفاق میفته. به خاطر همین گروه های مختلف از جنبش زنان تا جنبش کارگری و جنبش معلمان و کانون نویسندگان و همه اونها بخشی از همین جنبش اعتراضی هستند. در تمام این ماه های اخیر هم که جنبش کارگران در ایران بسیار فعال بود یا اعتراضات معلم ها که میشه گفتش که یکی از نادر اعتراض هایی بود که سراسر کشور به این اعتراضات پیوسته بودن، در ادامه همین تظلم خواهی و دادخواهی هستش که جنبش های اجتماعی در ایران دارن. به خاطر همین وقتی که میبینیم که این تشکل ها و این جریانات اعتراضی الان اومدن و در مورد قتل مهسا امینی دارن عکس العمل نشون میدن، این در واقع به بخش دیگه ای از پروسه جنبش معلمان و جنبش کارگران میشه گفتش که وصف میشه. توی چنین شرایطی جنبش کارگران در تمام این سالها در کنار یا بازنشسته ها یا معلم ها در کنار اعتراضاتی که می کردن، خب شرایط زنان کارگر رو هم همواره مطرح می کردن. وقتی که معلمان بازنشسته ها یا کارگران تجمع برگزار می کردن، شما می دیدید که موقع بازداشت شدن جمهوری اسلامی نگاه نمی کرد که این معلم کارگر یا بازنشسته که داره ضرب و شتمش می کنه یا بازداشتش می کنه زن هست یا مرد. به خاطر همینم الان وقتی می بینیم توی همچین موقعیتی که شهرهای مختلف ایران در مقابل قتل حکومتی دارن اعتراض میکنن، خب ما با اعتراضات سایر جنبش های اجتماعی مثل جنبش معلمان، کارگران، اعتراضات بازنشسته ها و همچنین جنبش زنان مواجه هستیم که این میتونه مهسا همونطوری که باعث شده که مردم ایران جدای از جنسیت و قومیت و زبان و اعتقادات سیاسی که دارن کنار همدیگه قرار بگیرن برای دادخواهی مهسا، میتونه یک حلقه واسطی هم باشه برای اینکه جنبش های اجتماعی رو کنار همدیگه قرار بده. توی این روزها دیدیم که گروه های سیاسی از طیف های مختلف و جنبش های اجتماعی و اعتراضی از قشرها و باورهای مختلف به این اعتراضات پیوستن، فراخوان دادن و اعلام موضع کردن. این اتحاد میتونه یک، با همونطور که پدر مهسا گفت، اسم مهسا تبدیل به این رمز اتحاد شده که بتونه همه مردم ایران و همه جنبش های اجتماعی و اعتراضی ایران رو به همدیگه نزدیک بکنه بیشتر از قبل.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم اعلام کرد که از مبارزات و اعتراضهای سراسری مردم حمایت می‌کند و نوشت اعتراضهای مردمی به قتل بی‌رحمانه مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد به بیش از 80 شهر گسترش یافت. تعداد زیادی از مردم در اثر برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی کشته، زخمی و بازداشت شده و عده‌ای همچنان مفقود الاثر هستند. این تشکل اشاره کرد که گروهی از فعالان مدنی، کارگری و معلمان نیز در میان بازداشت شدگان هستند. سندیکا با اشاره به اینکه گرچه مرگ دلخراش مهسا امینی شعله اعتراض‌های روزهای اخیر را روشن کرد، افسود نارضایتی گسترده از شرایط موجود و 14 برخوردهای خشونتبار با مطالبات مردم و به ویژه سرکوب حقوق زنان و جوانان و مردم تحت ستم در سراسر ایران به خصوص در مناطق محروم پیش زمینه این اعتراض ها بود. در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اصرار مقام های حکومتی بر سناریو سازی های کاذب و تکراری امنیتی اشاره شده و نوشته شده است دو تن از اعضای سرشناس این تشکل و بسیاری دیگر از فعالان کارگری و معلمان شناخته شده و خوشنام با همین سناریو سازی ها، دروغ ها و اتهام های بی پایه و اساس مشابه ماهاست که در بازداشت ناعادلانه به سر می برند. این سندیکا در بخش دیگری از بیانیه‌اش تأکید کرد که اعتراض‌های روزهای اخیر در سراسر ایران در کف خیابان و توسط زنان، مردان و فرزندان به سطوح آمده و بدون اتکا به هیچ دولت، سفارتخانه و سرویس خارجی پیش رفتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قتل مهسا امینی و سرکوب خونین معترضان را محکوم کرد و خواستار توقف فوری سرکوب، آزادی فوری و بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان شد و اعلام کرد اعتراض، اعتصاب و دادخواهی حق بلا منازع مردم سراسر ایران است و امواج سهمگین اعتراض ها و اعتصاب های سراسری تمام سرکوبگران را با خود خواهد برد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز نوشت زن ستیزی و خشونت علیه زنان از طریق اجرای قوانین ارتجایی دینی یکی از ابزارهایی بوده که با استفاده از آن کوشش شده است تا زنان را بیش از پیش